نیمه شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش اومدید. در نخستین ثانیه های شنبه 10 اسفند 1392 با من آرش حسنی همراه هستید با یکی دیگر از مجله های خبری نیمه شب رادیو فردا. اگر در ایران صدای ما رو میشنوید، امیدواریم که هفته ای را که آغاز کرده اید هفته ای پرشور و پر انرژی باشه. و اگر در دیگر نقاط این کره خاکی شنونده ما هستید، آرزو میکنیم پایان هفته بختیاری رو پیش رو داشته باشید. از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن و با خبر شدن انتخاب کرده اید از شما متشکریم. اما در نخستین گام از این مجله نیمه شب اسفند ماهی سراغی از خبرها میگیریم با حمید فاطمی که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا با من و شما. سلام و درود بر شما آقای فاطمی.
با سلام بر شما آقای حسنی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در پی گزارش‌های مبنی بر افزایش نیروهای روسی در کریمه، رئیس جمهور موقت اوکراین جمعه شب روسیه را به تهاجم به اوکراین متهم کرد و گفت روسیه نقشه‌ای شبیه به آنچه در گرجستان انجام داد برای اوکراین در سر می‌پروراند. در سال 2008 نیروهای روسی به نفع جدایی طلبان ابخاز در گرجستان وارد عمل شدند و با نیروهای گرجی به جنگ پرداختند. الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین همچنین از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواست دست از تحریک در کریمه بردارد و نیروهای خود را از این شبه جزیره خارج کند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری فرانسه، مارتین نسریکی سخنگوی سازمان ملل متحد گفت شورای امنیت بعد از ظهر جمعه به وقت نیویورک نشست خصوصی برای رایزنی در مورد اوکراین برگزار می‌کند. آمریکا به روسیه هشدار داد که از دخالت نظامی در اوکراین بپرهیزد. به گزارش خبرگزاری آلمان، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز جمعه دخالت نظامی احتمالی روسیه در اوکراین را اشتباهی وخیم خواند و گفت آمریکا اقدامات روسیه را از نزدیک زیر نظر دارد. سخنگوی کاخ سفید افزود احتمال مداخله نظامی روسیه در اوکراین موجب نگرانی عمیق آمریکا شده و با اظهارات روسیه مبنی بر رعایت تمامیت ارضی اوکراین تطبیق نمی‌کند. وی افزود جان کری وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی تلفنی با همتای روس خود در روز جمعه این نگرانی‌ها را به وی اطلاع داده است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که ویکتور یانوکوویچ با فرار از اوکراین مشروعیت خود را به عنوان رئیس جمهور این کشور از دست داده است. دادگاهی در ترکیه 5 تن از متهمان پرونده فساد مالی دولت اردوغان را که هنوز زندانی بودند روز جمعه آزاد کرد. رضا زراب، بازرگان ایرانی تبار و پسران وزیران پیشین اقتصاد و کشور ترکیه در میان آزاد شدگان هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دلیل آزادی آنان گردآوری مدارک کافی ذکر شده است. بر اساس این گزارش، رضا زراب به پرداخت رشوه به مقامات دولتی ترکیه برای فروش غیرقانونی طلاهای ایران از طریق هالک بانک متهم است. این اقدام برای دور زدن تحریم‌های ایران صورت می‌گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سلیمان ارسلان رئیس پیشین هالک بانک نیز حدود 2 هفته پیش آزاد شد. وی به فساد مالی، تقلب و پولشویی در ارتباط با فروش غیرقانونی طلاهای ایران متهم است. پلیس در تفتیش منزل وی حدود 4.5 میلیون دلار پول نقد کشف کرده بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه این خبر را تکذیب کرد که این آژانس قصد داشته است گزارشی منتشر کند که حاوی شواهد جدیدی باشد مبنی بر نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران. روز پنجشنبه خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سال گذشته قصد داشت گزارش مهمی حاوی اطلاعات جدیدی درباره طراحی کلاهک هسته‌ای توسط ایران منتشر کند، اما به دلیل بهبود روابط ایران با غرب از انتشار این گزارش منصرف.
سپاسگزارم از حمید فاطمی. نیم ساعتی دیگه باز مروری بر خبرهای جدید و مهم ایران و جهان خواهیم داشت، اما پیش از اون سری بزنیم به مجله نیمه شب امشب رادیو فردا و ببینیم که جمشید زند برای ما و شما چه تدارک دیده. کیف موضوع گفتگوی مسکو برلین. آنگلا مرکل با ولادیمیر پوتین درباره اوکراین گفتگو کرد. با الهه روانشاد همراه میشویم و گزارشی میشنویم از آخرین تحولات اوکراین. مسافری به هند. محمد جواد ظریف برای هندی‌ها از ایران پس از دولت 11 گفت. حسن جعفری در گزارشی از سفر وزیر خارجه ایران به هند گفته و از کارشناسان درباره این سفر پرسیده است.
این در اونجا آقای ظریف برای حفظ پرستیژ ایران به گونه‌ای صحبت کرده که قرار نیست همه تجهیزات و برنامه هسته‌ای ایران جمع بشه.
مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطین روی میز رئیس جمهوری آمریکا. نتانیاهو و اوباما روز دوشنبه با یکدیگر دیدار می‌کنند. فریدون صدیقی از موضوعات این دیدار و این سفر برای ما خواهد گفت. تریبون نماز جمعه تهران رو به دولت. احمد خاتمی میگوید فتنه‌گران سخاوتمندانه پست می‌گیرند. وحید پوراستاد با یک کارشناس درباره سخنان خطیب نماز جمعه تهران صحبت کرده است.
ایشون نمایندگی میکنه یکی از مهمترین تریبون‌های راست افراطی در ایران رو و البته تلاش میکنن که فشار وارد کنن به دولت اعتدال آقای روحانی برای اینکه بیش از پیش امتیاز بده به جریان اقتدارگرا.
و اینها که برایتان گفتم تمام آنچه در مجله نیمه شب امشب میشنوید نیست. اگر با من و این مجله نیمه شب تا پایان همراه بمانید از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل باز برای شما گرد آورده ایم. پس با من همراه باشید. بحران در اوکراین در حالی در مرکز توجه جهان است که نگرانی ها تنها به آنچه که اکنون در این کشور میگذرد محدود نمی شود، بلکه معطوف به آینده است و اینکه مبادا از این فراتر رود. روز جمعه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و دیوید کامرون در گفتگوهای تلفنی به شور درباره وضعیت اوکراین پرداختند. با الهه روانشاد همراه شویم و گزارشی بشنویم در همین ارتباط.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز جمعه در گفتگو با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین او را از نگرانی‌هایش درباره ناآرامی‌ها در اوکراین مطلع کرد. آنگلا مرکل گفت از برداشتن هر گامی که منجر به تشدید بحران در اوکراین شود باید جداً اجتناب کرد. کاخ کرملین نیز در بیانیه‌ای پیشتر اعلام کرده بود که ولادیمیر پوتین گفته است که خشونت‌ها در اوکراین نباید تشدید شوند. حکومت موقت اوکراین روز جمعه اعلام کرد که نیروهای مسلح روس دو فرودگاه را در شبه جزیره کریمه که آخرین سنگر مخالفان سرنگونی ویکتور یانوکوویچ است به تصرف خود درآوردند. رویترز خبر داده است که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز جمعه در تماسی تلفنی با آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر جدید اوکراین حمایت دولتش را از او اعلام کرد. خبرگزاری روسیه ایتارتاس نیز به نقل از بخش رسانه‌ای کرملین از گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری کشور با صدر اعظم آلمان، نخست وزیر بریتانیا و رئیس اتحادیه اروپا خبر داده و نوشته است که آنها درباره آخرین رویدادها در بحران اوکراین و اهمیت مطلق توقف هر آنچه بحران را تشدید کند گفتگو کردند و توافق کردند تا در تماس باشند و سطح همکاری ها میان وزرای خارجه کشورهایشان را افزایش دهند. رویترز گزارش می‌دهد که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در تماس تلفنی خود به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته است که پیشنهادات سازمان‌های بین‌المللی برای کمک به بحران در اوکراین باید پذیرفته شوند. رویترز در گزارشی دیگر می‌نویسد که در پایان روز جمعه و همزمان با نیمه شب کاخ کرملین بیانیه‌ای را منتشر کرد که فرامین ولادیمیر پوتین درباره اوکراین را برجسته کرده است. پوتین به دولت روسیه فرمان داده است تا با اوکراین و همپیمانان خارجی یک بسته مالی برای کمک و ساماندهی به اقتصاد رو به ویرانی اوکراین بیابند. عصر روز جمعه رئیس جمهوری سرنگون شده اوکراین ویکتور یانوکوویچ سر از روسیه درآورد. رویترز می نویسد که این مسئله می تواند هم غرب و هم اوکراین را خشمگین کند، چرا که رهبران جدید اوکراین می خواهند که یانوکوویچ به کشور بازگردانده و به جرم جنایت و قتل عام محاکمه شود. دیگر خبرگزاری اسوسییتد پرس نیز می نویسد که اوکراین روسیه را به اشغال نظامی بخشی از اوکراین متهم کرده است، چرا که گردانهای روس در مقر گارد دریایی و دو فرودگاه شبه جزیره کریمه اسکان یافتند. آسوشیتد پرس می نویسد که روسیه در این باره سکوت کرده، اما تایید کرده که بخشی از ناوگان خود در دریای سیاه را به دلایل امنیتی به منطقه کریمه منتقل کرده است. آندری پاروبوی، رئیس شورای امنیت ملی اوکراین، روز جمعه در این ارتباط گفت:
«یکشو буде активніші дії сторони Російської Федерації їхні військ.
اگر روسیه و نیروهایش دست به اقدامات بیشتری بزنند، آن وقت مسلماً ارتش اوکراین و مرزبانان کشور در صورت بروز تهاجمی مستقیم اقدامات درخور را انجام خواهند داد.»
از سوی دیگر، وزیر امور خارجه آمریکا جان کری نیز در نشست رسانه‌ای شامگاه جمعه به بحران اوکراین و اطمینان دهی رئیس جمهوری روسیه به خود خبر داد.
He reaffirmed to me that President Putin is committed and as a matter of policy they do not intend to violate.
وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف به من اطمینان داد که رئیس جمهور پوتین متعهد است و سیاست روسیه نقض استقلال و حق حاکمیت اوکراین نیست.
خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از سخنگوی دفتر نخست وزیر بریتانیا گزارش می‌دهد که در تماس تلفنی ولادیمیر پوتین با دیوید کامرون هر دو توافق کردند که انتخابات آزاد و منصفانه بهترین راه حل و فصل بحران در اوکراین است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده صدای رادیو فردا و مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران که به هند سفر کرده، شامگاه پنجشنبه در یک سخنرانی در این کشور تاکید کرد برنامه هسته‌ای ایران متوقف نخواهد شد. حسن جعفری همکارم نگاهی دارد به سفر وزیر خارجه ایران به هند.
سفر دو روزه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به هند از بامداد پنجشنبه آغاز شد. آنطور که خود آقای ظریف در صفحه فیسبوکش نوشته است، روز اول این سفر عمدتاً به جلساتی با دانشجویان ایرانی و اعضای ارگانهای ایرانی در دهلی نو گذشته است. اما وزیر خارجه ایران پنجشنبه شب در یکی از پژوهشگاه‌های هندی موسوم به بنیاد تحقیقات ابزرور حاضر شد و علاوه بر سخنرانی به پرسش‌های حاضران نیز پاسخ گفت. در این جلسه که با حضور شماری از مقام‌های سابق و کنونی هند برگزار می‌شد و مدیریت آن بر عهده سلمان خورشید وزیر خارجه هند بود، محور اصلی سخنرانی آقای ظریف مسئله هسته‌ای ایران بود. وزیر خارجه ایران در سخنرانیش از جمله گفت: در طول سالهای گذشته دچار این توهم بودند که برنامه‌های هسته‌ای ایران چیزی نیست جز پوششی برای برنامه تسلیحاتی و می شود این برنامه را با فشار و ارعاب خاتمه داد. آقای ظریف البته در سخنانش این توهم را به کشوری خاص نسبت نداد و اشاره مستقیمی به نام هیچ کشوری نکرد. محمد جواد ظریف در قسمت دیگری از سخنرانیش که در بنیاد تحقیقات ابزرور ایراد می شد گفت: غرب نمی تواند ایران را مجبور به کنار گذاشتن انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای کند. برنامه اتمی ایران دست نخورده باقی میماند و هیچ قسمتی از این برنامه تعطیل نمی شود. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران که اکنون ساکن فنلاند است می گوید:
توجه داشته باشید این صحبتی که آقای ظریف کرده در کشور هند بوده که خودش یکی از کشورهایی است که دارای توان بمب هسته‌ای هست. بنابراین در اونجا آقای ظریف حتی برای حفظ پرستیژ ایران به گونه ای صحبت کرده که قرار نیست همه تجهیزات و برنامه هسته ای ایران جمع بشه. نکته دوم این که آنچه که بین ایران و پنج به علاوه یک توافق شده بنا بر این نیست که کلن برنامه هسته ای ایران متوقف بشه. الان ایالات متحده هم پذیرفته که در حد غنی‌سازی 5% این برنامه ادامه داشته باشه، اما اختلاف در این هستش که آنچه که ایران در حد 20% داشتش غنی‌سازی میکرد و پذیرفته که اون غنی‌سازی 20% رو متوقف کنه، آیا کلیه تجهیزات باید جمع بشود یا اینکه متوقف بشود؟ این چه که آقای ظریف در هند اعلام کرده موضع دولت ایران هست که برنامه هسته ایران در حد 20% متوقف متوقف می شود، اما کارخانه ها و تجهیزات و تأسیسات به جای خودشون باقی می مانند.
روز جمعه خبر دیگری نیز مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران منتشر شد. اسرائیل از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواست تمام اطلاعاتی را که درباره تحقیقات اتمی ایران و اهداف آن در اختیار دارد منتشر کند. خواسته اسرائیل واکنشی بود به گزارشی که خبرگزاری رویترز منتشر کرده بود و بر مبنای آن آژانس از انتشار یک گزارش جامع درباره تحقیقات اتمی ایران خودداری کرده است. به نوشته رویترز، آژانس در سال 2013 قصد انتشار یک گزارش مهم درباره برنامه اتمی ایران را داشته، اما از آنجا که روابط جمهوری اسلامی ایران و جامعه جهانی بهبود یافت، این گزارش نیز منتشر نشد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هنوز توضیح یا واکنشی به این خبر خبرگزاری رویترز ابراز نکرده است. اسرائیل از توافقی که آذر ماه بین ایران و پنج به علاوه یک امضا شد اظهار ناخشنودی کرده و گفته است حق خود را برای اقدام مستقل در برابر فعالیت‌های هسته‌ای ایران محفوظ می‌داند. بر مبنای توافقنامه ژنو، ایران فعالیت‌های اتمی خود را محدود می‌سازد تا در ازای آن غرب نیز بخشی از تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند، اما اسرائیل خواستار تعطیلی کامل برنامه‌های هسته‌ای ایران است.
گزارش حسن جعفری را می شنیدید. در واشنگتن اعلام شده که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید دیدار می کند. به گزارش رسانه‌های آمریکا، گفتگوهای اتمی با ایران و تجدید مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها دو موضوع مهمی هستند که در دیدار رهبران آمریکا و اسرائیل مطرح خواهد شد. نادر صدیقی همکارم از واشنگتن گزارش می‌دهد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه به دیدار رئیس جمهوری آمریکا می رود تا درباره مسائل خاورمیانه با باراک اوباما گفتگو کند. کاخ سفید اعلام کرده که دو هفته پس از این دیدار آقای اوباما پذیرای محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی خواهد بود و پس از آن هم راهی عربستان سعودی خواهد شد. موضوع مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها از مهمترین مسائل مورد گفتگوی آقای نتانیاهو با میزبان آمریکایی‌اش خواهد بود، ولی موضوع مهم دیگر گفتگوهای اتمی با جمهوری اسلامی ایران است که عده‌ای از قانونگذاران آمریکا مانند نخست وزیر اسرائیل نگران پیامدهای آن هستند. در این میان کنفرانس سالانه ایپک، بزرگترین لابی آمریکایی طرفدار اسرائیل، هم از روز یک شنبه در واشنگتن آغاز می شود و آنچنان که از گزارش ها برمی آید اختلاف بر سر چگونگی مهار اتمی جمهوری اسلامی مهمترین موضوع کنفرانس خواهد بود. رویترز روز جمعه در تفسیری در این زمینه نوشت که برای سالها رهبران اسرائیل در دیدار از واشنگتن به تقویت موقعیت ایپک در سیاست خاورمیانه ای آمریکا پرداختند، ولی امسال بنیامین نتانیاهو با سازمانی روبرو خواهد شد که میکوشد چنین موقعیتی را از دست ندهد. رویترز بر اختلاف این سازمان طرفدار اسرائیل با کاخ سفید در موضوع گفتگوهای هسته‌ای با ایران تاکید میکند. وال استریت جورنال هم در تحلیلی میگوید که کاخ سفید دو تن از عالی‌ترین مقام‌های دولت یعنی وزیران خارجه و خزانه‌داری آمریکا را راهی کنفرانس سالانه ایپک می‌کند تا برای 14,000 عضو این سازمان اطمینان خاطر دهند که امنیت اسرائیل همانند منافع ملی آمریکا هرگز مورد مصالحه قرار نخواهد گرفت. در آستانه گشایش کنفرانس چهار روزه، ایپک در نوشته‌ای که برای اعضای کنگره آمریکا فرستاد، خواستار برچیده شدن تقریباً تمام سایت‌های هسته‌ای ایران شد تا به این ترتیب اطمینان حاصل شود که جمهوری اسلامی قادر به تولید سلاح اتمی نخواهد بود. چون این موضعی در واقع بازتاب دهنده سیاست اعلام شده دولت اسرائیل است. در اسرائیل روزنامه هارتس روز پنجشنبه در آستانه سفر نتانیاهو به واشنگتن اظهار عقیده کرد که هفته آینده باید در انتظار سر و صداهای فراوانی در واشنگتن بود.
شنونده گزارش نادر صدیقی از واشنگتن بودید. تا اینجای این مجله نیمه شب رادیو فردا ما برای شما گفتیم، حالا نوبت شماست تا برای ما و دیگر شنوندگان و همراهان جان رادیو فردا بگویید. سری به پیامگیر رادیو فردا می‌زنیم.
آقایون، ما مردم دیگه خسته شدیم، دیگه نمیکشیم، دیگه کارت به استخونمون رسیده، نمیخوامتون، نمیخوایم با دنیا وارد زنگ بشیم، میخوایم آزاد زندگی کنیم، میخوایم مثل بقیه مردم دنیا در رفاه زندگی کنیم.
آقای خامنه‌ای، شما به مملکت داری حکومت میکنی که جوون تحصیل کردنش، جوون لیسانسش از گشتگی به بدبختی داره کارتون جمع میکنه، سرش میذاره داخل سطلای آشغال دنبال قضا میگرده. اینو نه من بلکه هند اکثرا در داخل شهرهای بزرگ دیدم. جوونی که رفته تحصیل کرده باید این رو از زندگیش باشه.
گفتن که 4-5% ایرانیایی که در خارج از کشور دارن زندگی میکنن اینا مخالف جمهوری اسلامی هست. من میخوام بگم که درست 99% ایرانیایی که در خارج از کشور دارن زندگی میکنن مخالف سرسخت شما هستن. اگر اینها موافق شما بودن در خارج چه کار میکردن؟ و در ضمن من نمیخوام بگم اونهایی که در ایران زندگی میکنن موافق شما هستن، نه، اونها هم مخالف شما هستن. درست میتونم بگم که 80% ایرانیایی که در ایران هم زندگی میکنن مخالف شما هستن و شما خودتون خوب میدونین، منتها خودتون میزنین کوچه علی چپ. اگر راست میگین ریگی تو کفشتون نیست، واقعا بیان یه رفراندوم بذارید ببینین واقعا موافق و مخالف شما کیا هستن، چند درصد شما موافق دارید.
یک خانواده 4 نفره هستیم، با 400 تومن حقوق 5 سال عیدی پاداش نگرفتیم و 1 سال هم از حقوق عقبم. کرایه نشین هم هستم. اسمس اومده خواهشمندم بیا از یارانت انصراف بده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آیت الله احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران، از اقدام قوه قضاییه در توقیف روزنامه‌های بهار و آسمان تقدیر کرده و به دولت حسن روحانی درباره آنچه به تعبیر او اعطای سخاوتمندانه پست به فتنه‌گران نامیده انتقاد کرده است. همکارم وحید پوروسا در همین زمینه گفتگویی داشته با مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن در پاریس، و از او درباره دلایل سخنان احمد خاتمی علیه دولت حسن روحانی پرسید است. با هم بشنویم مرتضی کاظمیان.
آقای خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران، ایشون نمایندگی میکنه یکی از مهمترین تریبون‌های راست افراطی در ایران رو، و البته مثل دیگر کسانی که از این زاویه تر بحث میکنن تلاش میکنن که فشار وارد کنن به دولت اعتدال آقای روحانی برای اینکه بیش از پیش امتیاز بده به جریان اقتدارگرا، و البته در حوزه تغییرات در قوه مجریه این فشارها جدید نیست، از همون زمانی که دولت داشت ترکیبش مشخص میشد این دست فشارها شروع شد و به حد اکثر خودش رسید. گمان میکنم که دولت آقای روحانی این فشار رو عملا پشت سر گذاشته و دیگه ضرورتی نداره که نه آقای روحانی خیلی اعتنا کنه به این فشارها و نه اساسا موضوعیتی داره براش، هرچند که در پاره ای از حوزه ها مثل تعیین استانداران یا رده های پایین‌تر قوه مجریه به هر حال همچنان این چالش وجود داره و جریان تمامیت خود تلاش میکنه که حد اکثر فشار رو اعمال کنه برای امتیازگیری از دولت آقای روحانی، و البته اگر دولت آقای روحانی بخواد تمکین کنه خب بیش از پیش خودش رو از حمایت بدنه اجتماعی محروم میکنه و در ساخت قدرت سیاسی تنها در برابر اقتدارگرایان خواهد موند.
آقای کاظمیان، با وجود اینکه آقای روحانی علی جنتی پسر آیت الله احمد جنتی رو به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد گذاشته، اما انتقاد اصولگرایان نسبت به اقدامات فرهنگی دولت نه تنها کم نشده چه بسا بیشتر هم شده. به طور مثال آقای احمد خاتمی در نماز جمعه تهران انتقاد کرده که چرا وزارت ارشاد به کتاب‌های به تعبیر ایشون فاسد اجازه انتشار میده. حالا دولت آقای روحانی در این بین چه کاری رو باید انجام بده؟ آیا باید خواسته افرادی که به او رأی دادن و چه بسا خواهان آزادی‌های بیشتر در حوزه فرهنگ بودن رو مورد توجه قرار بده، یا گفته‌های اصولگرایانی از قبیل آقای احمد خاتمی رو؟
متاسفانه در حوزه توسعه سیاسی ما شاهد اتفاق محسوس و معنیداری نبودیم در این 8 ماه اخیر، ولی در حوزه تحولات فرهنگی خب یک اتفاقات خوبی رخ داده در بعد از روی کار آمدن دولت آقای روحانی، هرچند که شواهدی مثل توقیف روزنامه بهار یا توقیف روزنامه آسمان خودش خیلی معنیدار بود، یعنی نشون میده که همچنان کانونهای اقتدارگرا در حاکمیت تلاش میکنن که مانع از توسعه فرهنگی بشن، مانع از گشایش فضای سیاسی بشن. اگر دولتی که نتونست همچنان در توسعه سیاسی گام مهمی برداره، در حوزه توسعه فرهنگی هم نتونه به حال از رویکردهای خودش، از سیاستهای خودش به طور جدی حمایت کنه و اون رو تغییر کنه، خب این به معنی دور شدن بیشتر از مطالبات جامعه مدنی است، از مطالبات کسانی که با آقای روحانی رأی دادن و اینها فقط ناراضی اقتصادی نبودن.
آقای کاظمی، در روزهای گذشته علاوه بر شدت گرفتن انتقادات اصولگرایان علیه دولت آقای روحانی، میبینیم که انتقاداتی هم به آقای ناطق نوری شدت میگیره. آقای ناطق نوری چندی قبل گفته بود که مشکل کشور به تعبیر ایشون بی ترمزها و تندروها هستند. انتقادات علیه آقای ناطق نوری که به رهبر جمهوری اسلامی هم نزدیک هستند از چه جنسی است؟
بعد از صحبت‌های آقای ناطق نوری، آقای شریعت‌مداری در کیهان موضع گرفت و حالا آقای خاتمی از تریبون نماز جمعه. یعنی چنان که اشاره کردم، مهمترین تریبون‌های راست افراطی دارن در برابر اون نقدهای آقای ناطق نوری واکنش نشون میدن و نشون میدن که اساساً اون نگاه افراطی که آقای ناطق نوری منتقدش بود در کجاها متولور میشه. طبیعتاً جریان‌های مختلفی در حاکمیت سیاسی وجود دارن، کانون‌های مختلف قدرت، بخشش همین راست افراطی هست و آقای خامنه‌ای در معرض چالش این جریان‌های مختلف هست. راست افراطی البته دست بالا رو همچنان تلاش میکنه داشته باشه، اما محافظه‌کاران میانه، راست سنتی و کسانی مثل آقای ناطق نوری که به هر حال شیفت پیدا کردن به طرف اصلاح طلبان، اینها هم همچنان دارن بازی مهمی رو ایفا میکنن در حاکمیت، بلکه بتونن جریان افراطی رو به انزوا ببرن، به ویژه بعد از روی کار آمدن دولت روحانی.
گفتگوی همکارم وحید پوراستاد را میشنیدید با مرتضی کاظمیان، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی مسائل ایران در پاریس. روز جمعه دادگاهی در شهر استانبول ترکیه حکم آزادی مشروط 5 تن از متهمان پرونده فساد مالی و رشوه‌خواری را صادر کرد. رضا زراب، تاجر ایرانی الاصل، و پسران 2 تن از وزرای سابق دولت رجب طیب اردوغان از جمله آزاد شدگان هستند. رضا زراب یکی از متهمان اصلی در پرداخت رشوه به مقامات بلندپایه دولتی است که گفته می‌شود در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در نقل و انتقال غیرقانونی میلیاردها دلار پول نقد و طلای ایران دست داشته است. بیشتر بشنویم در گزارش جمشید زند.
به گزارش رسانه‌های ترکیه، رضا زراب همراه با پسران 2 وزیر سابق کابینه رجب طیب اردوغان که همگی در ارتباط با پرونده فساد مالی گسترده در ترکیه دستگیر شده بودند، با حکم دادگاه جزایی استانبول آزاد شدند. باروش گولر، فرزند معمر گولر وزیر اسبق کشور، و کاان چالایان، پسر ظفر چالایان وزیر سابق اقتصاد، در پی دستگیری 57 نفر به اتهام دریافت رشوه، پولشویی و زمینخواری در ترکیه بازداشت شده بودند. در اواخر آذر ماه دادگاهی در استانبول اتهامات 16 نفر از این افراد را به آنها تفهیم کرد و باقی بازداشت شدگان آزاد شدند. رضا زراب و پسران 2 وزیر از جمله افرادی بودند که تا روز جمعه در رابطه با این پرونده در بازداشت مانده بودند. به گزارش روزنامه حریت چاپ استانبول، 5 فرد آزاد شده مجاز به ترک خاک ترکیه نیستند و باید روزهای جمعه هر هفته به اداره پلیس محلی مراجعه کنند. به گزارش این روزنامه در حال حاضر دیگر کسی در ارتباط با این پرونده در بازداشت به سر نمی برد. قاضی دادگاه جزایی استانبول درباره این آزادی ها گفته است شواهدی وجود ندارد که نشان دهد این افراد قصد خروج از کشور و یا از بین بردن مدارک جرم را داشته باشند. دولت ترکیه در ماه‌های اخیر دست به پاکسازی گسترده در سیستم قضایی و پلیسان کشور زد، اتفاقی که باعث نگرانی بسیاری از سیاستمداران مخالف اردوغان و اتحادیه اروپا شد. گفته می‌شود در ترکیه بخشی از سیستم قضایی و پلیس تحت نفوذ گسترده فتح‌الله گولن است. آقای گولن از روحانیون ترک و رهبر معنوی جنبش خدمت است که در حال حاضر در پنسیلوانیای آمریکا زندگی می‌کند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر و طرفداران او معتقدند پرونده فساد مالی و فایل‌های صوتی منتسب به آقای اردوغان که در هفته اخیر منتشر شد، همگی توطئه‌های گولن برای خراب کردن وجهه حزب عدالت و توسعه پیش از برگزاری انتخابات محلی در ماه مارس است. ترکیه از آذر ماه سال جاری درگیر پرونده است که منجر به استعفای 3 وزیر کابینه اردوغان شد. در زمان افشای این پرونده، روزنامه حریت از انتقال غیرقانونی میلیاردها دلار پول از ایران به ترکیه با وساطت رضا زراب خبر داده بود. اتهام آقای زراب در آن زمان تطمیع مقامات دولتی ترکیه و پرداخت رشوه عنوان شده بود. رجب طیب اردوان نخست وزیر ترکیه همواره در سخنرانی‌هایش این پرونده را توطئه خارجی‌ها علیه خود و دولتش خوانده است.
گزارش جمشید زند را می‌شنیدید. همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید و شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید، در حالی که ساعت 30 دقیقه هست که به وقت تهران البته از شنبه 10 اسفند 1392 برابر با اول مارس 2014 گذشته. خب با رسیدن به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا، طبق معمول همیشه سراغی میگیریم از خبرها، این بار با حمید فاطمی که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا حی و حاضر با خبرهای جدید و مهم ایران و جهان. آقای فاطمی،
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در پی گزارش‌های مبنی بر افزایش نیروهای روسی در کریم، رئیس جمهور موقت اوکراین جمعه شب روسیه را به تهاجم به اوکراین متهم کرد و گفت روسیه نقشه شبیه به آنچه در گرجستان انجام داد برای اوکراین در سر می‌پروراند. در سال 2008 نیروهای روسی به نفع جدایی طلبان ابخاز در گرجستان وارد عمل شدند و با نیروهای گرجی به جنگ پرداختند. الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین همچنین از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواست دست از تحریک در کریمه بردارد و نیروهای خود را از این شبه جزیره خارج کند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی سازمان ملل گفت شورای امنیت بعد از ظهر جمعه به وقت نیویورک نشست خصوصی برای رایزنی در مورد اوکراین برگزار می‌کند. و آمریکا به روسیه هشدار داد که از دخالت نظامی در اوکراین بپرهیزد. به گزارش خبرگزاری آلمان، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز جمعه دخالت نظامی احتمالی روسیه در اوکراین را اشتباهی وخیم خواند و گفت آمریکا اقدامات روسیه را از نزدیک زیر نظر دارد. همچنین وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که ویکتور یانوکوویچ با فرار از اوکراین مشروعیت خود را به عنوان رئیس جمهور این کشور از دست داده است. و دولت کیف عصر جمعه با اعتراض به روسیه اعلام کرد این کشور به حریم هوایی اوکراین تجاوز کرده و با این عمل قرارداد اجاره پایگاه دریاییش در کریمه را نقض کرده است. به گزارش رویترز، وزارت خارجه اوکراین در این باره توضیح بیشتری نداده، ولی به گفته مرزبانی اوکراین بیش از 10 هلیکوپتر ارتش روسیه در منطقه کریمه وارد حریم هوایی اوکراین شدند. بر اساس همین گزارش، ماموران روسی همچنین مانع عبور یک واحد مرزبانی اوکراین در نزدیکی بندر سباستوپول شدند. پایگاه ناوگان دریای سیاه روسیه در همین بندر قرار دارد. در ایران، حمید سید مهدوی، وکیل و نماینده تام الاختیار آیت الله بیات زنجانی، در استان آذربایجان شرقی صبح روز پنجشنبه در تبریز بازداشت شد. به گزارش صفحه شخصی آیت الله بیات زنجانی در فیسبوک، آقای سید مهدوی پیش از این نماینده دور ششم مجلس از تبریز بود است. آیت الله بیات زنجانی از مراجع تقلید نزدیک به اصلاح طلبان است. همچنین اکبر علمی نماینده سابق مجلس از تبریز در صفحه شخصی خود در فیسبوک نوشت که حمید سید مهدوی پس از احضار به دادسرای ویژه روحانیت تبریز بازداشت و به زندان منتقل شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران اعلام کرد پرداخت یارانه نقدی در آینده به افراد پردرآمد یا کسانی که تقاضای دریافتان را نکرده باشند قطع می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی طیب‌نیا پنجشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی گفت تا پیش از دور جدید ثبت نام و بررسی فرم‌های جدید، دولت هیچ برنامه‌ای برای قطع یارانه‌های نقدی مردم ندارد و پرداخت یارانه‌ها تا آن زمان همچنان ادامه خواهد داشت. او اشاره کرد که مجلس در قانون بودجه سال آینده دولت را مکلف به پرداخت یارانه به افراد نیازمند و متقاضی کرده است.
سپاسگزارم از حمید فاطمی از اینکه تا پایان این مجله نیمه شب ما رو همراهی کردید. از شما هم سپاسگزارم. اگر علاقه‌مند به مسائل و تحولات اجتماعی در ایران هستید، شنونده مجله جامعه ما باشید.
جامعه
غروب جمعه است و این مجله جامعه رادیو فردا. سلام و خوش آمدید به این برنامه. در برنامه این هفته براتون از اهدای اعضا در ایران خواهیم گفت، با تمرکز بر اتفاقی که هفته گذشته برای نوید شاهسوندی اسکی باز حرفه ایرانی افتاد. با من فهیمه خضر هیدری همراه بشید در این مجله جامعه تا درباره نوید شاهسوندی و اهدای اعضا در ایران بیشتر بشنوید. پیش از اون اما اجازه بدید که با هم نگاهی بکنیم به خبرها. سازمان حفاظت از محیط زیست ایران میگوید سمندر لرستانی در بالاترین معرض تهدید انقراض است، اما با این حال برای تزیینات سفره هفت سین به فروش میرسد. سازمان محیط زیست از مردم خواسته است که از خریداری سمندرها جدا خودداری کنند و همینطور خبر داده که با فروشندگان این گونه به طور جدی برخورد خواهد شد و قاچاقچیان سمندر مکلف به پرداخت جریمه 200,000 تومانی و حتی رفتن به دادگاه خواهند شد. اینطور که خبرگزاری تسنیم گزارش داده، سازمان محیط زیست ایران برای حفاظت بیشتر از سمندرها با شهرداری، نیروی انتظامی و گمرک هم مکاتباتی انجام داده تا هیچ مجوزی برای خرید و فروش این گونه حیوانی از جمله سمندر و لاک‌پشت داده نشود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران از آغاز به کار رسمی بانک ژنتیک پزشکی قانونی از ابتدای سال 1393 خبر داده و گفته است که تنها 3% از معاینات پزشکی قانونی مربوط به معاینه جسد است. و ایرنا هم از رئیس کل دادگستری استان گلستان اینطور نقل کرده که از این پس پرونده متهمان متعرض به جان محیط‌بانان استان گلستان قاطعانه و سریع پیگیری خواهد شد. او گفته است اشد مجازات در انتظار این متعرضان خواهد بود. صدمه عمدی به وسیله چاقو و تبر، تمرد در برابر مأمور دولت در زمان انجام وظیفه و کمک به فرار متهم اصلی از صحنه شکار غیر مجاز از جمله عناوین مجرمانه است که رئیس کل دادگستری استان گلستان گفته است اشد مجازات در انتظار آنها خواهد بود. اگر دیزین هم مثل خیلی از پیست‌های استاندارد جهان هلیکوپتر داشت، آن روز سرد بهمن ماه جوان اسکیباز که در ارتفاع دوردست دچار سانحه شد، زودتر به بیمارستان منتقل می‌شد. زودتر به امکانات پزشکی می‌رسید، زودتر به اتاق عمل می‌رفت و شاید هم زنده از اتاق عمل بیرون می‌آمد و برمیگشت به خانه‌اش. داستان را این شکلی هم می‌شود دید، ولی اتفاقات طور دیگری کنار هم چیده شده بودند. دیزین مثل خیلی از پیست‌های استاندارد جهان هلیکوپتر نداشت. جوان اسکیباز دچار سانحه شد و 7 ساعت بعد به اتاق عمل رسید. 7 ساعت کار خودش را کرد و پزشکان گفتند که این یک مرگ مغزی است. نوید شاهسوندی، جوانی که هنوز 30 سالش هم نشده بود، آن روز سرد اواخر بهمن ماه یک بار برای همیشه مرد. هرچند دستگاه‌های نگهدارنده علائم حیاتیش را هفته بعد خاموش کردند. ضربه و رنج و اندوه مواجهه با این اتفاق، اما خانواده شاهسوندی را به این فکر انداخت که از مرگ نابهنگام پسر جوانشان زندگی‌ها و امیدهای تازه‌ای بسازند. علاج شاهسوندی، پدر نوید، اعلام کرد که اعضای آن بدن جوان و ورزشکار را اهدا می‌کند به خانواده‌هایی که آخرین لحظه‌های ماندن عزیزشان را به شمارش نشستند. نوید شاهسوندی، اسکی باز حرفه‌ای، جان خود را از دست داد، اما حالا که این گزارش را میشنوید، قلبش جایی در تن و جان دیگری هنوز میتپد. ایرج شاهسوندی، پدر نوید شاهسوندی، این هفته میهمان مجله جامعه ماست تا کمی بیشتر از تجربهش و از فرهنگ و انتخابی به نام اهدای اعضا در ایران بشنویم. آقای شاهسوندی، برای شنوندگان مجله جامعه ما بفرمایید که دقیقاً کی و چه اتفاقی برای نوید پسر شما افتاد؟
24 بهمن ماه بود که ساعت 12 و 11 دقیقه ظهر بوده که این حادثه پیش میاد و اصابت میکنه به اون پایه هایی که برای برق میزنن یا تلکابین میزنن در وسط پیست اسکی، و از اون لحظه تا هفته بعد از ظهر که به اتاق عمل میرسه یه چیزی حدود 6.5 ساعت یا 7 ساعت بوده که میرسه به اتاق عمل، که در اون مدت فکر کنم دو بزرگترین مشکلی که برای نوید پیش اومد تو اون لحظات بوده، چون دو بار ایست قلبی کرده، ظاهرا یه بار داشته از خونریزی خفه میشده، و وقتی که اون اتاق عمل و 4-5 ساعت هم تو اتاق عمل بود و پزشکا که آمدن بیرون زیاد ابراز امیدواری نمیکردن. ما یک هفته امیدوار بودیم در بیمارستان و با تنفس مصنوعی نگرشون داشتن، جوش کامل بود تا رسید به پنجشنبه بعدش که ساعت 12 شب تقریبا قطع امید کردن که به هیچ وجه امیدی به زنده بودنش نیست.
بعد شما کی تصمیم گرفتید که اعضای بدن فرزندتون رو اهدا بکنید و چه روندی رو گذروندید؟
وقتی ما آخرین خبر شنیدیم و دکترش تایید کرد که واقعا نمیشه دیگه کاری کرد، در اون لحظه بود که من تصمیم گرفتم لااقل اگر قرار این بدنش بره زیر خاک و قلب، ریه، کبد، کلیه و سایر اعضا که سالم هم بودن به درد میخوردن بپوسه زیر خاک، لااقل زندگی دیگه رو نجات بده. و این خیلی تصمیم مشکلی بود ولی میگرفتیم. در روز بعدش یعنی ساعت های بعدش منتظر شد به بیمارستان مسیح دانشوری در خارآباد و فرداش رفتیم اونجا جمعه با امضای نامی که بود ما این اجازه رو رسما دادیم و شنبهش دکترها که آمدن و اعضای سالمش را از بدنش دربردن و برای جای مختلف فرستادن که استفاده بشه. تا اینی که ما میدونیم قلبش حتما هست و کبدش، ریه هاش و کلیه هاش.
آقای شاهسوندی، الان که این ماجرا تعریف میکنید چه حسی دارید؟ بعد از اینکه اتفاقی که به هر حال افتاد بسیار دردناک بود و به هر حال شما تونستید اعضای پسرتون رو اهدا بکنید، حس شما چه بود، چه هست؟
باور بکنید که دادن این اعضا به خانواده‌ای که الان برایشون شادی هست و اون خانواده‌ای که بچه‌هاشون از نظر عزیز بودن کمتر از بچه من هم نیست، به من خیلی آرامش میده. و باور بکنید که اگر این کار نکرده بودم الان خیلی در عذاب و ناراحتی به سر می‌بردم. ولی شادی که در شاید نزدیک 8 خانواده که الان از این اعضای بدن من استفاده می‌کنن، اینقدر این شادی زیاده که باور بکنید که غم از دست دادن بچه‌مون رفته در سایه شادی اونها. و این بزرگترین نعمتی که فکر کنم نصیب نوید شد و نصیب خانواده ما. من از این کارم فوق‌العاده راضی هستم و راضی به رضای خدا. هر چه کند او کند، مو چه توانی میکرد.
مادر نویدم آیا از اول با شما موافق و همراه بود؟
وقتی که در قالب پدر میرم در تنهایی خیلی هم گریه میکنم، خیلی هم گریه میکنم. اما وقتی از فاز پدر بودن میام بیرون و منطقی فکر میکنم، واقعا راضی به رضای خدا هستم. البته معمولا خانم ها با احساس هر با مسائل برخورد میکنن و شاید مادرش واقعا خیلی ناراحت بود، در اول روزی نبود، ولی من واقعا خواهش کردم ازش که 50% این بچه مورد توی 50% مال منه و من خواهش میکنم که بپذیره و اون هم بالاخره پذیرفت. آموزه های دینی من بود که به من این ایثار را یاد داده بود. اصلا برای مهم نیستش که اگر قلب این در چه بدنیه، آیا دشمن منه و آیا دوست منه، ولی برصد یک انسانه. حیف نبود که این قلب زیر خاک میپوسید و خوراک یک مقدار حشره میشد تا این که الان جانی را نجات بده. ممکنه اون هم زیاد با ما موافق نیست.
خود نبی چطور آقای شاهسوندی؟ پسرتون فکر میکنید این اقدامی رو که شما کردید دوست داشت و نتیجه طوری هست که شما این کار رو به دیگران هم بخواید توصیه بکنید؟
اولا اینکه ما وقتی فیلم های مختلف رو در منظر با هم میدیدیم و به فیلم برخورد میکردیم که یک نفر اعضای بدنش رو دونیت کرده، فوق العاده لذت میبرد و فوق العاده خوشحال بود از این کار. خب من هم که شخصا از این کار لذت میبردم. اگر این کار رو نمی کردم هم به اون خیانت کرده بودم، هم به خودم خیانت کرده بودم و هم شاید به اون خانواده هایی که الان گیرنده این اعضا هستند. و واقعا توصیه می کنم به هر فردی، واقعا توصیه می کنم. شما نمی دونید که من این مدت دارم یک کمپین می خوام راه بندازم برای همین قضیه فرهنگ سازی. رفتم اطلاعاتی که از بیمارستان جذب کردم، در 1374 این بیمارستان تأسیس شده تا الان 18 سال میگذره از این روزگیری و متاسفانه 7000 تا عضو داره برای کشوری که 75 میلیون جمعیت داره. این در واقع یعنی صفر.
آقای شاهسوندی، شما به دیانت بهایی اعتقاد دارید و ما میدونیم که بهاییان در ایران با محدودیت های هم روبرو هستند. آیا نوید پسر شما اجازه رفتن به دانشگاه رو در ایران پیدا کرد؟
متاسفانه خوب ما تابع حکومت هستیم و به هیچ وجه گله‌ای ندارم، ولی متاسفانه سال هاست، شاید من که بگرم سال شاید اول این دراز سال ها، خیلی از بچه هایی که در دیانت بهایی بودن از رفتن به تحصیل دانشگاه به حضور محرومن، حتی تجربه که در مدارس دارشون هست. ولی من راضی به رضای خدا این با واقعا هیچ گله و شکایتی ندارم. من بچه هم نایان فتو بچه دارم که واقعا بچه هایی بودن که میتونستن خیلی لیاقت نشوندن، میتونستن خیلی ترقی بکنن، ولی متاسفانه تا دیپلم بیشتر نتونستن اینجا تموم بکنن.
نوید اساسا علاقه داشت که به دانشگاه بره آقای شاهزادی؟
کدوم جوونی است الان که علاقه نداشته باشه به ادامه تحصیل؟ حالا ممکنه رشته‌های مختلفی انتخاب کنه. من پسر بزرگی من فوق العاده علاقه من بود که سیویل بخونه و خودمون یه دانشگاه داشتیم و اون را رفتیم، ولی اون را هم متاسفانه به هر دلیلی که برای خودشون محترمه و از نقطه نظر ما البته خوشایند نیست، اونم بستن و اون کار هم نمیتونیم بکنیم.
در پایان مجله جامعه این جمعه با شما خداحافظی میکنم. من فهیم خضری در این سپاسگزارم از شما که با ما با این برنامه یک بار دیگر همراه شدید. خدا نگهدار تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر.